خرسندم که در فرصت کوتاه پیش رو درباره سوالی که یک خانم پرسیدن درباره رابطه در محل کار یا در نزدیکی محل کارشون با یه دونه آقای متأهل یکم درباره 2800 کامنتی که خورده صحبت کنیم و ببینیم که در ذهن ماها داره چی میگذره و باید بیشتر مراقب چی باشیم. سوالی که من کرده بودم این بودش که زمانی که مواجه میشید با این سوال که خانمی میپرسه که من یا آقای متأهلی توی مثلا نزدیکی محل کارم بودش و بعد به من دیگه اینقدر پاپیچ من شد که به زور وارد رابطه شدیم و بعد هرچی مثلا ازش دوری میکنم باز برمیگرده و زور زورکی من تو رابطه نگه داشته. این ظاهر سوال هستش، منتها واکنشی که توی خواننده رخ میده واکنش متفاوتی و مبتنی است بر تجربه های روانی خود خواننده پرسش و همچنین سوابق ذهنی که خودش از این ماجرا در فرهنگ، در خانواده، در فیلم ها و در واقع تجربه فردیش جستجو میکنه. من مشخصا سوال کرده بودم که چه حس رو تجربه میکنید وقتی دارید این سوال رو میخونید. اولین چیزی که توجه خود من رو جلب کرد این بودش که این واژه زنان علیه زنان هست که من فهم مال اورینفالا چیه. این که بسیاری از بانوانی که کامنت گذاشته بودن به شدت روی کلمه گیر کرده بودن، اونم که به زور، و خیلی دوست داشتن که به این آدم اثبات کنن که تو خودت خواستی و انگار یک فشار روانی وجود داشت که دنبال مقصر باشن و این ذهنیت که همیشه در اتفاقات شوم ما باید دنبال یک مقصر باشیم و یک جلادی پیدا کنیم و طوق این جلادی رو گردنش بندازیم، پلاکارد جلادی رو گردنش بندازیم و یا نذاریم بازی قربانی رو بکنه، یک وسوسه سنگین ایجاد میکنه که ما در مقام قاضی قرار بگیریم و سریع در واقع حکم صادر کنیم که فلان فلان شده، تو خودت هم سهم داشتی. ببینید، من دوست دارم یکم امشب دست به جراحی بزنیم که در روان جامعه ما چی داره میگذره. نکته یک، در ماجرای اسطوره‌ای حضرت آدم و حوا یک روایت غالبی که وجود داره و در اذهان مونده این هستش که حوا در جایگاه فمینانت و مؤنث داستان آدم رو وسوسه کردش با همدستی با ابلیس، مار، شیطان و هرچی و در واقع او رو فریفتن و انگار هیچ سهمی قائل نیستیم برای اینکه خب آدم خودش هم به حال بعدش نمیومدش اون میوه رو طعمش رو بچشه، حالا چه اون میوه نماد آگاهی باشه چه حال هرچی که هستش. و در روایت مدرن آدم و حوا هر دوشون در این پدیده رانده شدن از بهشت و حبوط بر زمین سهم دارن. متأ در ذهن ما همچنان آن روایت سنتی وجود داره که هر جا یک فتنه‌ای در میان هستش پای یک زن در میانه. هر جا مثلا یک انحرافی از مردان ما میبینیم مردای مشجله بی تأثیر بی فایده هستن که در واقع یه زن دیگه ای گوله زده. یه خانمی برای من نوشته بود که خیلی براشفته شد و خیلی خانومو با قیز درباره این خانوم نوشته بود، این خانوم فرضی که آره من شوهرم. میدونید این خانوم کدوم نقش رو داشت؟ چون در این داستان باز مثل قطعه براتون گفتم در این داستان باز سه تا آدم هستن. یه خانومی توی داستان هستش که برای ما روایت کرده داستان، یه آقایی هستش که این آقا ما احساس میکنیم که مرد شیطونه، نمیدونم بیچارچوبیه که داره و نمیدونم مخ میزنه این حرفا، و یک اون آقا چون متأهله یک خانمی هستش که اساسا تو داستان نیست، حرفش هم پیش نیومده. باز این سگانه تشکیل شد، باز این مثلث تشکیل شد که توش ما میتونیم مثل کارمن قربانی جلاد رابین هود پیدا کنیم. خب ببینید، یه خانمی برام نوشته شد من اون خانومم، یعنی من شوهرم با همکار مجردش مثلا با هم دیگه فلان کردن، الهی نمیدونم تیر هرمله بخوره به کمر اون خانم فلان، و اینقدر اون خانمو بعد بیرا گفته بود. آدم میشه فکر میکرد که چه جالب، این خانم واسه اینکه داستانو بتونه هضم کنه برای خودش، به جایی که فکر کنه که شوهر منم سهم کمی نداشته در لغزیدن به سمت حالا اون رابطه یا هرچی که هستش، اون زن دختر توی محل کار رو سعی میکنه یک موجود اغواگر وسوسه‌گر طناز فلان ببینه که مخ شوهرش زده، و این عجیبه و این خیلی عجیبه. انگاری اگر احساس کنه که شوهر گول خورده، جایگاه خودش رو نمیتونه از دست بده، جایگاهی به عنوان مثلا یک خانوم، یک کوین، یک لیدی. انگاری بخش از هویت این زن تعریف شده در پایبندی شوهرش، در حالی که من فکر میکنم ما باید با هم رو راست باشیم. در هر لغزشی، در هر خیانتی، در هر لغزش خیانتی همه توش دخیلن، همه سهم خودشونو دارن، هر کم از سهم خودش ایفا بکنه. خب این از این. نکته دوم، میزان خشمی که مردم دارن تجربه میکنن، میزان عصبانیتی که مردم با این دختر تجربه میکنن، فقط بر نمیگرده به این که پیش فرض ذهنشون اینه که در این لغزش این دختر تقصیر داشته. خب یه مشکل دیگه که وجود داره اینه که ما از فقدان شفقت هم رنج میبریم. ببین بچه ها، من یک بیرحمی در این بعضی از کامنت ها نگاه میکردم که خود من رو ترسوند. به این شکل من ترسیدم که چرا هیچ کس نمیتونه نسبت به لغزش و خیانت نگاهش منفی باشه، ولی نسبت به آدم هایی که مبتلا به این داستان میشن نگاهش نگاه با شفقتی باشه، توش درک باشه، توش پذیرندگی باشه، واسه اینکه بتونیم به این آدم کمک کنیم. به حال اگه ما میخوایم به این آدم کمک کنیم، لحنمون، ادبیاتمون، نگاهمون بهش باید این باشه که ما با یه دختری رو برسیم. ما دقیقاً یه کامنتی که من دیشب دریافت کردم کسی بود که همین دختر رو نقش داشت و میگفت من توی رابطه ای رفتم و اون آدم با تهدید من رو توی رابطه نگه داشت و من یه دختر خام بدون تجربه بودم که اصلا کسی بهم توجه نکرده بود و سالهای سال من سنگ تیپا خورده ی آفرینش بودم. یعنی نگاه دختر میخوام داستانو برای شما باز کنم. اگه دختر میگه من به زور تو رابطه رفتم، این دختر مجهز به ادبیات سالم نیست، کلام سالم نداره. این دختر با اضطراب و استرس این جمله رو نوشته برای من. اینکه خیلی از بچه ها دردشون میاد میگن که به زور چرا به زور نرفته، نمیدونم سنگ بخوری، چرا به زور نرفته، نمیدونم زیر تریلی. ببین من دارم، ما کجاییم بچه‌ها؟ ما الان تو کراچی نشستیم داریم در مورد پیک تو صحبت می‌کنیم. اصلا خیلی از آدم وارد رابطه میشن برای از مدت میفهمن طرفشون متأهله، دوگمه نیست که بخوان خاموشش کنن. اساسا اشتباه بودن این داستان شکی توش نیست، ولی وقتی میخوایم بریم حل مسئله کنیم، باید فهم مسئله کنیم. اینکه سریع ساتور رو برمیداریم قطع میکنیم، خب الان چی حل شد؟ الان اصلا این آدمایی که رابطه ظاهری ندارن ولی در عمق وجودشون، در فانتزی های ذهنشون با یکی دیگه هستن، بریم ببینیم بچه ها وقتی یه نفر وارد رابطه ممنوعه میشه چه میزان گرسنگی عاطفی کشیده، چه میزان محرومیت عاطفی کشیده، چه میزان تایید به موقع نگرفته از پدرش، از خانوادهش که تا این حد نیازمنده توجه هستش، حتی توجه مصنوعی. اون حجم گرسنگی عاطفی و تشنگی عاطفی ببینیم. و من تعبیری به شما میگم، بعضیا به لحاظ عاطفی آقا یتیمم و بنابراین گرسنن. این مجوز بهشون نمیده تو زندگی مردم برن، نه والا. ولی شما اگه بتونی بفهمی این داستانو، به جایی که براق بشی و شلیک کنی تو مخ این آدم و بخوای حذفش کنی، به جایی که مسئله رو حل کنی داری حذفش میکنی. این نگاه ما از کجا به ارث بردیم؟ از خانواده‌ای که فقط قصد تنبیه داره. ما الان بازدست جابر شدیم تو بینوایان، فارغ از اینکه اون آدم مادر مرده جانوارجانی که اون نونو دزدید، فارغ از اینکه گرسنه است، صرف اینکه دزدید. هدف من از این شفقت و خواهش و تأکیدم بر شفقت این هستش که کسانی که اشتباه میکنن یاد بگیرن خودشون رو دوست داشته باشن، عزت نفسشون رو دوباره بازآفرینی کنن و بتونن از رابطه اشتباه بیان بیرون. من نمیگم ترس نداشته باشیم، بایدم ترسید از رسوایی، بایدم ترسید از اینکه آبروم بره، بایدم ترسید از اینکه بعدن سرم نیادش، کارما، حالا هر ورژنی که شما بهش مجهزید، من ترس این کار نمی کنم، ولی میگم اگه میخوایم به این آدم کمک کنیم بیاد بیرون باید یکم درکش کنیم. بریم سراغ اون مرده. من نمیدونم اون مرد شکار چیه، اون مرد رابطه خودش چی نگرفته. باز جماعتی که الان این زن با لودر رو رد میشن، اون زن دومم میان بهش توصیه میکنن که به شوهرت برس توجه کن. یعنی چی؟ یعنی در تمام این داستان ها یا آقا بلد نیست زیپ خودشو بالا نگه داره، ارزه اینو نداره که بالاخره آقا شما به بلوغ عاطفی اگه میخوای برسی چشمت ببندی بر بعضی از چیزهای خیلی خوب و شیرین. یه بلوغ عاطفی، هر کسی که بلوغ عاطفی تجربه کرده میدونه که بخشی از داستان خویشتنداری خود توه. این نیاییم بچه ها یک تیغی طراحی کنیم که دست همه رو باش ببریم. خلاصش چی؟ خلاصش اینه که در هر اتفاق بدی که میفته همه آدمای به نوعی متصل با اون برنامه یه سهمی احتمالا دارن، هر کی سهم خودش رو قبول کنه. فقط اینجا نیستش که دختر این ماجرا آدم خطرناک این داستان باشه، نه. نکته بعدی، این دختر باید چیکار بکنه؟ بله، خیلیتون درست اشاره کردین، قاطعیت، ایستادگی در برابر این موضوع، ایستادگی در برابر خواهش خیشتن، ایستادگی در برابر اینکه دست بشویم، چشم بپوشم بر آنچه که صحیح نیست، بر آنچه که به من تعلق نداره و چشم بکشایم بر فراوانی این عالم و فکر کنم به اینکه یه آدم لایقی هستش که من هنوز ندیدمش و من اینقدر شایسته هستم یا در خودم شایستگی ایجاد بکنم که به چشم یک آدم حسابی شایسته بیام. این مقدوره، 100% مقدوره. گوش دادم به تمام حرفای منفی که رابطه نیست، رابطه نیست، که بیفتن مجرده و متأهلو به جون هم دیگه سینوس هم بند نشه. پس کار کردن روی خودم، این بعد از قاطعیت امید دادم به خودم که من لایق رابطه درست حسابی ام، من لازمی زنگ تفریح باشم، من برای چیز بزرگتری آفریده شدم، من یه زنم، من آقا شکوه آفرینشم. کی گفته که من بناسه 26 سالگی زنگ تفریح یه آقایی باشم که بلد نیست ارزه نداره زنی خودشو جمع بکنه، هزار پرونده نابسته شده در زندگی خودش به لحاظ عاطفی داره و من هزار و یکمیش بخوام بشم؟ ممکن اون مرد نیاز عاطفی داشته باشه که نیاز درسته، شیوه تأمین اون نیاز اشتباهه. این که دو مسئله تو نمیره حل کنی و یک مسئله جدید جای دیگه باز میکنی برای زندگیت، عزیز من اون اشتباهه. تا چاره داری تو چاه میفتی. آدم ممکنه تو زندگی زناشویش به بنبست بخوره، راه حل بالغانه داره، یا میری مشورت یه چیزی میگیریم جمعش میکنیم با هم دیگه، یا پیشونی ماهشو میبوسم خداحافظ شما، ولی تن نمیدم به این که یک دله صد دله دل یک دله کن، هزار پاره نشم به خاطر اینکه نمیخوام قاطعانه با خودم رو راست باشم. دکتر، وقتی به این نتیجه میرسیم که با طرف مقابل تناسب نداریم اما طرف عشق وجود داره و نمیتونیم جدا شیم، به این من فهم کنم که واقعیت اینه که ما اگر میخوایم وارد رابطه جدی از جنس ازدواج بشیم، تناسب مهمن، جایگاه اقتصادی اجتماعی مهم هستش، طبقه خانوادگی مهمه و میتونیم ما کسی رو که دوست داشتنی هستش ولی به درد یک رابطه دراز مدت از جنس ازدواج نمیخوره رو پیشونیشو ببوسیم و ازش خداحافظی کنیم. آقای دکتر، نشانهای این که یک رابطه همکاری داره از مسیر صحیحش خارج میشه چیه؟ به نظر من پنهانکاری، به نظر من نقاطی از رابطه که جرئت نمیکنیم با کسی که تو رابطه باش هستی، مثلا زن دارم من، خب اتفاقی دارم با یک همکاری تجربه میکنم که لازمه پنهانش کنم و قابل طرح کردن نیستش، این یکی از نشانه ها هستش. دوم این که آدم در وجود خودش میفهمه که داره قلبش میلرزه. آدمی که در سر دل خودش حضور داره و غیبت نداره، چون بعضی در وجودشون غیبت دارن، حضور ندارن سر دلشون، آدمی که در درونش حاضر هستش میفهمه که قلبش به تموج در اومده و مراقبت میکنه، چون آقا انسان خوشش میاد. من با خوش اومدن هم مسئله ندارم، یه انسان سالم از یه چیزی که خوشایند، قشنگ، زیباست، فهمیده است، خوشش میاد. بعد از این خوش اومدن چه کار دارم به خودم میکنم؟ میخوام بعدش چی رو تجربه کنم؟ اونو باید احتیاط کرد. نظرتون رابطه لانگ سنس چیه؟ لاندینگز ریلیشنشیپ، روابطی که بالای 6 ماه در واقع دو نفر از همدیگه دور هستن و اختلاف معمولا جغرافیایی به اضافه اختلاف زمانبندی دارن با همدیگه. پس یه توضیح کوچولو براتون بدم، من اینو توی نبوغ عاطفی مفصل توضیح دادم ولی الان براتون میگم. ببینید، من با پری خانم وارد ارتباط میشم، یه ایرزای واقعی وجود داره که اینجاست، خب یه پری خانم واقعی هم هست که اونجا وجود داره، خب ما با هم دیگه گاهی اوقات در ارتباط هستیم. حالا من از پری خانم جدا میشم، میام خونم، من در عالم خیال خودم، یاد بگیرید بچه‌ها این تقسیم بندی فلسفیه، این نه تقسیم ادبی نیست، چون میگیم عالم خیال به اضافه میکنن یعنی تخیل، و بعد تخیل هم براشون یعنی مثلا توهم، و چون نمیدونن تفاوت اینها رو خب به اشتباه هم میفتن. من این تقسیم بندی رو براتون میگم و به نظر به من خیلی کمک کرده، به شما امیدوارم کمک کنه. ما یه عالم واقع داریم که الان لمس میکنیم میبینیم، یه عالم خیال داریم. من پری خانم رو در ذهن خودم هم حمل میکنم، من یک پری خانمی تو ذهنم دارم، پری خانم یه اجزایی تو ذهنش داره. اون تصویری که من از پری خانم تو ذهنم دارم محصول چیه؟ فانتزی های من، رویاهای من، بخشی از تجربه خود من با پری واقعی، خیلی از برداشت هایی که پری درباره علیرضا در ذهن خودش داره، خب اصلا ربطی به علیرضا واقعی نداره، کاملا عالم تخیل اونه. او ممکن علیرضا رو یه آدم خیلی شجاع، یه آدم خیلی جسور، یه آدم خیلی ترسو و خیلی چیزا ببینه. در متن رابطه هستش که از دیدن واقعیت من و تطابق دادنش با ذهنیتش از من، این دوتا رو به هم نزدیک میکنه و بعضا نمیتونن نزدیک کنن. گویا که یک نفری به شما خیانت میکنه و شما رو آسیب میزنه و از شما جدا میشه، شما هنوز دوستش دارید، به خاطر اینکه تصویری که از اون آدم در ذهن شما مونده هنوز آپگرید نشده. هنوز تصویری زن یا مرد خیلی خوبه با شخصیت دلسوز کیرینگ ایناست و انگار بخشی از ما هنوز جرأت نداره، هنوز به این آگاهی نرسیده که تصویر یارو آپدیت کنه، چون تو اون تصویر آپدیت شده نقاط تاریک هستش، نقاطی هستش که اون آدم بیرحمان زندگی من اصلا پکونده. توجه کردید؟ پس فکر نکنید وقتی با این نفر رابطه دارید الزاماً تصاویر ذهنیتون آپگرید میشه. ممکنه شما یک انصدادهایی داشته باشید، تعمدن نخواهید اون تصویر رو آپگرید بکنید، و این خیلی خیلی مهمه که آدم با خودش بچه‌ها زلال و راست باشه و به خودش دروغ نگه، نه درباره تصویر خودش از خودش به خودش دروغ بگه، نه تصویری که از دیگران در عالم خیال خودش کنجونه تصویر موهومی باشه. عالم واقع داریم، یه عالم خیال داریم، یه عالم وهم هم داریم. تو عالم وهم دیگه ما خیلی پروبال مون داستان بندیم که هیچ ربطی به واقعیت نداره. عالم عشق و عاشقی آقایون خانوما در عالم خیال، این نه بده نه خوبه، یادتون باشه عالم خیال از عالم واقعی که میبینیم به مراتب وسیع تره به لحاظ معرفتی. چرا من این توضیحات قلوم به سلومه رو میدم؟ میخوام بگم تو رابطه لانگ دیستنس، بیش از این که تو کانکشن به واقعیت داشته باشی، تو با تصویر رو برسی، تو با صدا رو برسی، بقیهش قدرت تخیل توی که میسازه. حالا اگر تو به تله بی‌اعتمادی مبتلا باشی، تمام ساعتی که او پیام تو رو واتساب نیده، این دوتا تیک نخورده، تله بی‌اعتمادی به تو میگه که اون آدم چه شکلیه. اگر تو تله رها شدگی داشته باشی، معمولا تو روابط میری که این روابط حالا واقعی نشه، تو در عالم خیالت احساس میکنی خواستنی هستی. پس من جزو کسی هستم که رابطه از راه دور بالای 6 ماه و رابطه بسیار پرخطری میبینم، و اگه میگی نظر چیه، من نظرم پر از نگرانی هستش. رد نمیکنم بعضی گرفتارن، دانشجوی PhD امریکا داره میخونه، وان انتری داره، ویزاش یه بار میتونه وارد بشه، نمیتونه خارج شه، به منم ویزا نمیدم برم. بعضش موفق شده، بعضش موفق نشده. من کسی این سبب رو استثناء قاعده بسازم. ما رابطه داریم زن و شوهر، زن رفته خارج از کشور، پرهنده شده، شوهر میخواد بهش نمیدن به پیونده، نشده، طول کشیده، اون کم کم بالاخره تو اونجا کار داره میکنه، با محیط های جدید، با آدم های جدید مرتبط میشه، این هم که اینجاست این هم مرتبط میشه، و کم کم از دل برود هران که دیده برفت، ولی ظاهرا یه تماس واتسابی با هم دیگه دارن. یه خانم نوشته بودن که من تو همچه رابطه ای بودم ولی به اون رابطه نیاز دارم، به خاطر اینکه مردای مجرد درکشون کمتر هستش از مردای متأهل. من میتونم اضافه کنم به سوال شما که مردای متأهل کم دردسرتر ظاهرا هستن، توقعاتشون کمتره. مردای متأهل وقتی تو رابطه با دختر میان، اون ویترین به قولن تر و تمیز شده خودشون رو میان به شما نشون میدن. آره میدونی چیه؟ یه اتفاقی که میفته اینه که یه نفر میاد و میگه که رابطه با این مرد متأهل بی در سر تر فلان. پس یه عنصر آگاهی پشت این حرفه. یعنی من آگاهانه بابت منافعی که خودم تجربه میکنم یا میدونم ارزه رابطه برقرار کردن، صبوری کردن توی یک رابطه با یک مرد غیر متأهل رو ندارم و تم میدم. این به نظر من مسئله‌ایه که میتونیم جستجو کنیم که چرا من هزینه رشد رابطه رو نمیدم؟ چرا من هزینه این که بالاخره یک رابطه روزهای ناآگاهی و خطا و آزمون داره، چرا میخوام میان بر بزنم تو همه چی؟ کدام شلاق کامل باش بر گرده من داره میخوره که زود زود همه چی رو میان بر بزنم؟ کدام ترسای من وجود داره؟ ترس از مجرد موندنه؟ آیا من احساس قدرت میکنم از اینکه بتونم زن یا مردی که متعلق به کی دیگه هست و در واقع مخشو بزنم؟ تو بعضی ناخودآگاه احساس قدرت میکنن که نفر دوم رابطه هستن که طرف در واقع تعهده و همه چی به یکی دیگه است، اما دل در گروه من سپرده و یک احساس قدرتی منو فرا میگیره. و چرا من به جایی که این همه قدرت های قشنگ داره تو این زندگی تجربه کنم، تن میدم به حقیرترین جنبه قدرت؟ مثل اینکه مثلا من فرضاً تو زندگی بیشتر از صحبتی نداشته باشم و رفته باشم مثلا به هر قیمتی توی نیروی پلیس که چی، با استفاده از اون یه ذره قدرتی که به دست آوردم مثلا تو محلمون یا تو اطرافیانم یه قپی در بدم و مثلا حال آدم ها رو بگیرم. یعنی این یه جور طلبی ارزشیه که تبدیل شده به یک پوزیشن و با اون پوزیشن من انتقام زندگی های نزیسته خودم از تمام آدم هایی در طول زندگیم منو تحویل نگرفتم بگیرم. پس من احتاج به کمک دارم. میشد من معلم کنکور داشتم، دسترسی کرد بهم، ترسیدم حرف نزدم. یادتون باشه اینجا که اون خانم کارگردان محبوب کشور ما، خانم بنی اعتماد بودم فکر کنم، یا پوران درخشنده، برای شک از منه که هیست نمیدونم دخترها فریاده میزنن، پسرها فریاده میزنن. جامعه ما باید یاد بگیره خب تن و بدن کودکان محترمه، حریم داره و احدی حتی عمه و خاله حق نداره به اینا دست بزنه، یه لپه بچه رو بکشه. ما باید یاد بگیریم، یاد بدیم به بچه‌مون که بدن تو حرمت داره و احدی اجازه نداره بدون اجازه تو و در عدم حضور آدمای امن تو مثل پدر مادرت بدن تو رو لمس بکنه. این یک درس قشنگی که قذار نصیری به پدر مادر رو میده. دو، اگر بچه‌ای توسط خانوادش پذیرفته شده باشه، نهی‌های وحشتناک به بچه گفته نشده باشه، بچه بدونه که اگر بره به خانوادش بگه که آقا من یه نفر به من دست درازی کرده، میخواد شوهرم باشه، میخواد معلم باشه، خانواده اون بچه رو منکوب نمی کنه بلکه میره و اون بچه رو میپذیره، شفقت میورزه و میره و حق اون آدم رو کف دستش میذاره یا هرچی. اگر چه این چیزی رخ بده، بچه یک چیزی رو با خودش سالهای سال هم نمی کنه. چون آزردگی جنسی، دستمالی شدن، تجاوز، ریپ، فوق‌العاده جراحت وحشتناکی میزنه. نظرتون راجع به دوست داشتن آدمی که همش میگه دوستت دارم ولی میخوام مهاجرت کنم چیه؟ ببین سمیه جان، من نمیتونم بگم دوستش نداشته باش، چون ممکنه واجد صفتهایی باشه، چهرهش، رفتارش، با معرفتیاش به دل نشسته باشه، ولی انتخاب اون انتخاب یک رابطه دراز مدت نیست و او یک زندگی نزیسته ای داره که با مهاجرت میتونه بهش برسه. خیلی تلخ اینی که بدونم بهت میگم، ولی او حداقل با تو رو راسته و واقعیت بهت گفته من دوستت دارم، به رویای خودم میخوام دوبار کنم. وظیفه تو چیه؟ تو میتونی انتخاب کنی که به همین شکل بمونی براش یا دوستش داشته باشی، ولی به تو هم انتخاب های زندگی خودتو بکنی. آیا ممکنه همچین چیزی مثل همچه آدم گیرم بیاد؟ نمیدونم، ولی کسی که تصمیم درست میگیره به خودش این امیدو میده که اتفاق بهتری از راه میرسد. من فکر میکنم که تو لیاقت اینو داری که یه رابطه خوبی داشته باشی که همینجا تو رو بخوادش. آره. از اینکه عرایض منو گوش کردید از شما سپاس گذارم. هدف سروره، هدف اینه که ته دلتون خوش باشه، چه مجرد چه متأهل. این وقتی که دراز میکشید و قبل اینکه چشمانتون رو ببندید و به این سقف نگاه میکنید، احساس کنید که یه روز قشنگی رو زیست کردم و فردا اگر پاشم، اگر این معجزه دوباره برخواستن رو ادراک کنم که این تمام این سلولا خوابیدن و این سلولا یک بار دیگه برخواستن به فرمان مغز و البته جانی که شریفی در وجودتون هستش، بلندشم بگم که امشب میخوابم ان شاءالله صبحانه بهتری از خواب بلند بشم.